Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. در مورد فعالیت مجلس 11 یعنی همین مجلسی که الان داشتیم و که شاید دو سه ماه دیگه به پایان این مجلس نزدیکه، مجلس 11 که مقام معظم رهبری او رو مفتخر کرد به مجلس انقلابی، آیا اصلا فعالیتی داشته یا نه؟ من مجبورم هم سریع عرض بکنم و هم خیلی مختصر، اصلا بدون توضیحات لازم. فقط من به تیتر برخی، شاید این چیزی که من دارم عرض میکنم شاید 50-60% موارد باشه، اما موارد کلیدیه. مجلس اولا قانونگذاری چه فایده ای داره؟ توجه بکنن شنوندگان عزیز، من یه نمونه فقط براتون عرض بکنم. الان ما هر سال اول فروردین دولت باید حقوق مثلا کارمنداشو بده. اگر در انتهای سال قبل، مثلا الانی که هست برای سال 1403، این لایحه بودجه مثلا اگر تصویب نشه، دولت حق نداره یک ریال به جایی پرداخت بکنه. یعنی همه چیز بر اساس قانون باید باشه، قانونگذاری، ویلگذاریه و دادن مجوز برای فعالیت‌های گوناگون دولت است در مرحله اجرا. لذا قانون مهمترین چیزه دیگه، باید انجام بشه. خب حالا آیا مجلس 11 مجلس انقلابی فعالیتی داشت در حوزه قانونگذاری به نفع مردم یا نه؟ من در یک تقسیم بندی قوانینی که مجلس مصوب کرده، مجلس 11 دو دسته تقسیم میکنم، به دو دسته: قوانین اقتصادی و قوانین غیر اقتصادی. من اول قوانین اقتصادی رو عرض میکنم. در قوانین اقتصادی ما دو چیز رو در مجلس 11 مورد توجه قرار داده ایم. یکی این که کوتاه مدت بتونه مشکلی رو از مردم حل بکنه در بخش اقتصادی، در بخش‌های گوناگون اقتصادی، و یکی یک بلند مدت بتونه این کار رو انجام بده. بلند مدت طبیعیه که آثارش خیلی بد ظاهر میشه. مثلا در کنترل نقدینگی که دولت داره الحمدلله انجام میده، یکی از عوامل اصلی تورم نقدینگی است. افسار گسیخته در دولت آقای روحانی انجام شده. این دولت از 40 خوردی درصد رسونده به 25 درصد، اما این ثمرش تو سفره مردم هنوز ظاهر نشده. اینا رو میگن بلند مدت. این یواش یواش باید اثرشو بذاره. قوانینی هم که تو مجلس هست، قوانین بلند مدت اقتصادی هم داریم. اما قوانین کوتاه مدتی که باید بهش بپردازیم، یکیش مشکل مسکن مردمه، مشکل خودرو مردمه، مشکل ارز و معیشت مردمه و مشکل سلامت مردمه. اینا چیزهای عناوین کلیه. اتفاقا مجلس 11 هدف گذاری کرده برای اینکه این مشکل رو حل بکنه. در زمینه مسکن 3 قانون مهم رو براش این قانون گذاری شده. یکی تقریبا هر ساله و شاید چند سال رو پوشش میده و اون قانون جهش تولید مسکن، 1,000,000 مسکنی که دولت الان موظف شده که انجام بده، این مصوبه مجلسه. 2 برای اینکه الان ما مسکنهای خیلی گسترده‌ای داریم، افراد نمیان عرضه بکنن. هم حتی بانک هایی ما داریم که مسکن هایی دارن، تولید کردن، عرضه نمی کنن به بازار. قانونی تو مجلس 11 مصوب شده، قانون مالیات بر خانه های خالی. این قانون اگر دولت به درستی انجام بده، تقریبا 3,000,000 مسکن حداقل وارد بازار خواهد شد. شما میدونید که اگر مسکن بیشتر وارد بازار بشه، هم قیمت مسکن میاد پایین و هم قیمت بحث اجاره. نکته سومی که در مسکن مجلس 11 به فکر افتاده، واقعا اجاره خیلی سنگینه، قیمت‌های اجاره. دولت کنترل نمی‌کرد اصلا بحث. ما یه قانون گذاشتیم، قانون کنترل اجاره بهای مسکن. این دولت یه مقدار ورود پیدا کرده و ثمراتش هم یواش یواش داره ظاهر میشه اصلا. و 3 قانون ما در حوزه مسکن داشتیم. در حوزه خودرو، یکی از نکات خیلی مهم اینه که الان خودرو هم تو کیفیتش مردم گله دارن و هم در قیمتش. خب یکی از علتهای اصلیش در این موارد به خاطر انحصاری است که در تولید خودرو در کشور وجود داره. ما باید واردات، یه قانون گذاشتیم که واردات بیاد این انحصار شکسته بشه، و همچنین قانون واردات خودروهای کار کرده تا زیر 5 سال. این قانون هست، طبیعیه که هرچی مسکن، هرچی خودرو بیشتر عرضه بشه، هم قیمت ها کاهش پیدا میکنه و هم البته این شاید یک ماه اخیر یه مقدار ما افزایش قیمت داشتیم، اما شما 6 ماه 7-8 ماه اول سال 1402 میبینید که ثبات قیمت داشتیم و کاهش قیمت خودرو هم داشتیم اصلا. خب هرچی بیشتر عرضه بشه طبیعیه. در حوزه معیشت و ارز، یکی از مشکلاتی که در کشور وجود داره قیمت ارز. ما وقتی که ارز رو به چند، اونم به چند قیمت وجود داره، ارز 4200 داشتیم، الان ما ارز 28500 داریم، 30 خردی داریم، 40 خردی داریم، یه ارز بازار آزادم داریم 50 تومان، 50 الان 55 تومان، نمیدونم کمتر بیشتر نمیدونم حالا قیمت الان این لحظه الان چقدره. خب طبیعتاً اگر چند قیمت داشته باشیم، همیشه چند قیمتی عامل فساده، همیشه اینطوره. طرف میره از مراکز دولتی مثلا ارز 4200 اگر موجود باشه یا ارز 28500 اینو دریافت میکنه، اما نمیره وارداتش انجام بده. چیکار میکنه؟ میره بازار آزاد میفروشه، شاید اندکی رو مثلا بیش ازاری داره، ارز بیشتری میگیره و کم واردات انجام میده و ارز رو تو بازار آزاد 50 مثلا بالاتر از 50 تومان میخواد بفروشه. از یه طرف دیگه هم صادرکنندگان بخش خصوصی مثلا پتروشیمی ها، فولاد و جای دیگه، اینا هم صادراتی که دارن ارز میارن. وقتی شما ارز میاری، خب باید یه قیمت چند قیمتی باشه، طرف چرا بیاد تو کشور 28500 عرضه بکنه؟ میاد پنج بالا، هر چی قیمت بالاتر باشه به نفعش هستن، برای همین ارز کمتر میاره تا قیمت بالاتر بره و به قیمت بالا بخواد بفروشه و این یعنی فشاری که روی دوش مردمه. یکی از چیزهای مهم اینه تو کشور باید ما به تک نرخی در قیمت ارز برسیم. تا تک نرخی نشه واقعا فساد وجود داره. خب این مستلزم اینه که اگه شما قیمت ارز رو تک نرخی بکنید، قیمت مثلا بازار بخواید انجام بدید، فشار سنگینی روی دوش مردم. اینجا مجلس اومده کاری، قانون رو مصوب کرده. من به چند تاش در این حوزه معیشت مردم اشاره میکنم. یک، الزام دولت به ارائه کالابرگ الکترونیکی. الان چند بخش رو میبینید که نزدیک چند ده میلیون الان دارن استفاده میکنن و اونم گفتیم بر مبنای قیمت شهریور 1400. این کالای اساسی باید اینطور باشه. کالای اساسی برای مردم گوشت و نمیدونم برنج و چیزهای کالای اساسی که مردم نیاز دارن، اینا باید به قیمت، نه به قیمت تورم افزایش پیدا کنه. شما به قیمت افزایش حقوقی که دولت برای کارمندا داره مثلا، باید به این قیمت افزایش پیدا کنه. ما دولت موظف کردیم که کالابرگ الکترونیکی رو بده. الان دولت عرض کردم یه مقدار با تاخیر شروع کرده چون زمینه‌هاش داشت فراهم می‌کرد. دو، دولت ملزم شده بر اساس قانون مجلس به ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه. خب خیلی ها شاید اسمشون حذف شده باشه. سه، به دولت مجوز داده شده که سهام و عدالت رو برای تمامی جاماندگان بده. چهار، معافیت کالاهای پرمصرف سبد تغذیه خانوار از مالیات بر ارزش افزوده. این خیلی مهمه. ما کالای اساسی که میخوایم وارد بکنیم، من حالا در یه بخش دیگه بهش اشاره میکنم، مالیاتی که برش میبندیم، دولت مالیاتی که میخواد از این کالای اساسی بگیره، هرچه مالیات بیشتر باشه وقتی که تو بازار بیاد گرونتره. دولت نسبت به کالای اساسی دولت ملزم کردیم که بیاد کاهش بده مالیاتی که داره میگیره. خب در بخش سلامت چه کاری انجام شد؟ خب دولت خیلی کارهای بسیار خوبی انجام داده واقعا، اما قوانینی که ما کار دولت رو من بگم، از 700 خوردی کشته در کرونا یادتونه دیگه، ما تقریبا رسیده شد به صفر اصلا. خب این کارهای خوب دولت، اما مجلس چه کار کرد؟ ما بر اساس قانونی گذاشتیم، گفتیم که تمام افراد فاقد بیمه کشور که 3 دهک پایین جامعه هستن، اینا دولت موظفه رایگان اینا رو بیمه کنه. دوستانی که خودشون بیمهشون پرداخت میکنن میدونن 500 تومان 800 تومان 1 خردی دارن پرداخت میکنن. 3 دهک پایین جامعه الان کمترین آماری که من دارم 5 میلیون فرد رو ما الان دولت بر اساس قانون مجلس رایگان بیمه کرده. دو، بیمارانی داریم که بیماران خاصند، صعب العلاجند. خب هم خیلی گرونه نسبت به این موارد هزینه درمان. ما یه صندوقی رو در نظر گرفتیم، صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج. سه، بیماران ناباروری، اونایی که ازدواج میکنن و بچه دار نمیشن تا 90% هزینه درمان رو رایگان گفتیم بر اساس قانون باید انجام بشه. نکته جالبترش اینه که معمولا 9% بر کالاها ارزش افزوده گرفته میشه، 1% رو برای بخش سلامت بر اساس قانون مجلس قانونگذاری کرده که به از مالیات بر ارزش افزوده اون 9% 1%ش اختصاص پیدا بکنه به بخش سلامت کشور. خب قوانین دیگه این کوتاه مدت دیگه بود من اشاره نمی کنم، منتها در لابلای این نکاتی که من دارم عرض می کنم به قوانین بلند مدت هم اشاره بکنم. این قوانین سیاسی، غیر سیاسی و بخشش هم الان من داخل همینا اقتصادی رو هم اشاره خواهم کرد. تو همینا هم اقتصادی داریم. قانون اقدام راهبردی، خب ما تعهدات خودمون رو در هسته‌ای انجام دادیم کامل، اما اونا هیچ تحریم رو بر نداشتن بلکه تحریم رو تحریم آوردن. ما دولت موظف کردیم که این جاده نباید یک طرفه باشه، فقط ملت ایران به تعهداتش عمل بکنه، اما اونا هیچ تعهدشون عمل نکنن، متناسب با انجام تعهدات ایران به تعهداتش عمل بکنه. قانون اقدام راهبردی اینه، بسیار قانون مهمی بود. مقام معظم رهبری میفرماد کشور رو از سرگردانی نجات داد، اینقدر اهمیت داره. دو، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. خب این قانون قانون بسیار مهمیه، چون کشور ما داره پیر میشه، خیلی هشدارهای گوناگونی از سازمانهای جهانی و داخلی و همتون هم میدونید که انجام شده. ما باید ازدواج رو ترغیب بکنیم و مشوقهایی باید باشه، با این گرونی ها هم تشکیل خانواده مشکل میشه و هم اینکه ادامه خانواده، فرزنددار شدن. خب قانونی گذاشتیم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وام ازدواج رو، برای اینکه ازدواج 400% الان فعلا افزایش پیدا کرده. من برخی از این مواردی که اینجا مشوقهایی که قرار دادیم، من فقط تیتروار عرض میکنم. فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، کاهش 1 سال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه شدن درمان ناباروری که من اشاره کردم تا 90% هزینه، ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، بیمه رایگان الان دولت داره انجام میده، بخشش من نمیگم دارد همه ابعادش، اما مجلس قانونش رو گذاشته، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای 3 فرزند و بیشتر، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل. اینو تو این قانون اومده. قانون سوم، قانون تصویب لایحه عفاف و حجاب که همه جامعه درگیرش هم هستن، اونجا تو مجلس مصوب شده، الان داره مرحله نهایی شورای نگهبان رفته اومده و اشکالاتش دوباره مجلس گرفته شده و شورای نگهبان فرستاده شده. 4، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل. ملت ایران باید توجه کنه. من یه نمونه فقط اشاره بکنم، همین اخیراً هم به پمپ بنزینا حمله شده، هکرها اومدن و ما مشکل ارائه بنزین داشتیم. این پدافند غیرعامل باید بیاد این کار رو انجام بده، باید بیاد و تمام سازمان ها رو به خط بکنه که چجوری این جور سامانه ها مثل سامانه بانک ما، شما میرید خدای نکرده مریض دارید میری بیمارستان، میگه اول باید پول واریز کنی، فرض کنی اینترنت قطعه، سامانش اگر هک شده باشه، سامانه بهداشتی ما، خب همه این مشکلات کشور. شما میرید میخواد پول بگیرید از بانک، نمیتونید بگیرید، خودپردازه میرید میخواد پول بگیرید یا جابجا بکنید، اگه این سامانه ها هک بشه، خب سازمان پدافند غیر عامل میاد این مشکلات رو باید همه سازمان ها رو به خط کنه. ما یه قانون تشکیل سازمان پدافند غیر عامل رو آورد. 5، اصلاح ساختار بودجه. بودجه یک اشکالات بودجه ریزی که دولت های سابق داشتن، الان این دولت هم همین گرفتاری چون این مشکلاتیه. ما اونی که باعث تورم میشه ناترازی در منابع و مصارفه. من اینجا نمیشه بیشتر وقت شنوندگان رو ضایع بکنم، این ناترازی باید حل بشه. یعنی یه پدر خانواده میخواد خرجایی برای خانواده بکنه، باید درآمدشو ببینه، اما اگر درآمدش مثلا 10 میلیونه خرجش شده 30 میلیون، خب 20 میلیون دیگه از کجا میخواد بگیره؟ هی باید بره قرض کنه. اگه خدای نکرده این قرض به تعبیر ما نزولم بده، خب باید بره دوباره قرض کنه اون 20 تومن بده، هی نزول رو نزول. اتفاقا دولت هم همینه،
دولت میاد از بانک مرکزی خلق پول، یعنی این یعنی تورم، یعنی هر چه پولی که از بانک مرکزی بدون پشتوانه داره میگیره 8 برابر، اگر 1000 میلیارد گرفته 8000 برابر نقدینگی ایجاد میکنه، یعنی تورم حدوداً 8 برابره. حالا چراش 8 برابره؟ اون توجیه اقتصادی داره و بانک ها برای ما خلق پول میکنن. این مشکلاتی که ما داریم اصلا. لذا باید ساختار بودجه به گونه‌ای تنظیم بشه که از ناترازی به در بیاد. مجلس یک قوانینی گذاشته. 6، یکی از چیزهایی که بر 99% جامعه ما تأثیر گذاره، شما میبینید یک دفعه قیمت ماشین میاد بالا، یک دفعه قیمت ارز میره بالا، یک دفعه قیمت مسکن میره بالا. چقدر این بنگاهی ها تأثیر دارن؟ نقدینگی دست عده خاصیه، پولاشونو یک دفعه تو بازار مسکن میارن، بازار خودرو میارن، بازار ارز میارن، بازار طلا میارن، بازارهای گوناگون میارن، یک دفعه قیمت رو افزایش پیدا میکنه. خب این باید یه قانونی بذاریم. اینا رو میگن سفته بازی، سوداگری و سفته بازی، دلالان که در این هیتق دارن کار میکنن و ضربه به مردم میزنن. این قانون 14 سال بود که نمیذاشتن تصویب بشه، مجلس اینو مصوب کرد، مالیات هایی در نظر گرفته و راهکارهایی در نظر گرفته که بتونن اینها با اساس اون مالیات ها نرن به سراغه و بر اساس اون چیزایی که تو قانون اومده نرن به سراغ سفته بازی و باعث افزایش قیمت بشن. 7، یکی از مشکلات اساسی ما بانک های ما هستن. بانک ها در خلق، اولا بنگاهداری میکنن. بانک چرا باید سراغ مسکن سازی بره؟ بانک هایی داریم الان 5000 مسکن به اسمشونه. بانک چرا باید هلدینگ سیمان داشته باشه؟ چرا نمیدید بخش خصوصی؟ هلدینگ پتروشیمی داره، اون وقت بهش میگیم آقای بانک چرا وام نمیدی؟ میگه وام دارم میدم. خب به کی میدی؟ به همون رؤسای شرکتی که زیر مجموعه خودشه، اون کارخانه سیمان فلانجا که زیر نظر خودشه، به او داره وام میده. کارخانه پتروشیمی که زیر نظر اوست، یه نظارت. بعد کسری بودجه که میارن خلق پولم میکنن. خب بابا این باید کنترل بشه. لذا یه قانونی برای اصلاح ساختار بانک مرکزی مجلس مصوب کرده که این نظارتاشو قوی کنه بر بانک ها. تو برنامه هفتمی هم که امسال مصوب کردیم، بانک ها رو به 3 دسته: سالم، قابل، غیر سالم قابل احیا، غیر سالم غیر قابل احیا تقسیم کردیم و دولت موظف کردیم اون بخش سوم رو بره به تعبیر ما مشکلشو یه جوری، یعنی باید حذف بشه اصلا، قابل احیا رو احیا کنه، و الا همین جور مشکلات در حوزه خلق پول و نقدینگی خواهیم داشت. 8، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دولت، در مجلس قبلی بود، این در این مجلس به انتهاش رسید. 9، قانون مانع زدایی از صنعت برق. خب ما یکی از مشکلات اساسی در تولید برق داشتیم. خب دولت قبل متاسفانه، چون میدونید که بخش خصوصی تولید میکنه بیشتر برق رو و قیمت برق، فرض کنید مثال دارم از میکنم، من دقیق نمیخوام بگم، هر کیلووات مثلا 240 تومان، 230 تومان در بیاد، دولت موظف میکنه بخش خصوصی رو، تولید کننده رو، که مثلا 70 تومان، 60 تومان، 80 تومان بفروش. یا کم، من دقیق نگفتم این اعداد رو، مثال دارم میزنم. خب ما به تفاوت دولت موظف شده بده و نمیداد دولت قبل. این دولت الان صفر کرده، اما همین کافی نیست. ما باید در تولید برق، در اینکه تشویق کنیم ابعاد گوناگون تولید برق، هم در برقای انرژی‌های تجدیدپذیر و غیر اینها، قانونی گذاشتیم که بر اساس این قانون دولت بتونه مشکل حل بکنه. 10، یکی از چیزهایی که خیلی جدی ما در داخل کشور مشکل داریم، مشکل داشتیم و انجام نمیدادیم، مشکل نخبگان کشور ما هستن. خیلی این نکته مهمه. ما باید، نخبگان ما نباید برن مهاجرت کنن. بعضیا میگن حالا اندکی رفتن مهاجرت هم کردن. خب ما باید اینا رو در داخل کشور حفظ کنیم. نخبگان که باشن صنعت ما روش میکنه، کشاورزی ما روش میکنه، بهداشت ما روش میکنه، پزشکی ما، همه ابعاد کشور با فکر نخبگانی، مثل موشک ما رو نگاه کنید، با فکر نخبگانی روش کرده. خب این احتیاج به قانونی داشت که ما بتونیم این قانون رو برای یه قانونی مجلس مصوب کرد، قانون بسیار مهمیه، قانون جهش تولید دانش بنیان. این قانون چه چیزهایی رو جلوی فرار نخبگانی رو خواهد گرفت؟ اهداف این قانون: اولا حمایت از نخبگانه، 2 کمک به استارتاپ هاست، 3 توصیه فعالیت های شرکت های دانش بنیان، 4 مقابله با آثار سوء تحریم ها، چون کالایی که اینا نیاز دارن، دستگاهی نیاز دارن، اینا ممکنه مورد تحریم باشه، و حمایت از کالایی که اینا دارن داخل کشور تولید میکنن. تو بعد حمایت مالی دولت و اینکه اگر شرکت دانشمندان طرف قرارداد واقع میشن با یه دستگاهی و اونا هنوز پولش ندادن، ما موظف کردیم که این سرمایه ها داده بشود. و ابعاد دیگه ای که ما برای دفاع از نخبگان کشور در مجلس 11 این قانون مصوب شده. 11 برای معلمان چی کار شده؟ بعد از 12 قانون رتبندی معلمان رو ما این مجلس مصوب کرده. خود معلمان میدونن افزایش حقوقی که براش اومده چقدره. دولت آیا همه بخشا رو درست اجرا کرده؟ بخش اجرا رو ما کار نداریم. اتفاقا تو بخش نظارتی چندین بار وزیر آموزش پرورش، رئیس سازمان برنامه بودجه همه رو آوردیم که این مشکل حل بشه، که ما واقعا معلم‌ها عزیزن و این قانون رو در نظر گرفته شده برای معلم‌ها. 12 یکی از چیزهای مهمی که ما در بخش کسب و کار میگه برای اشتغال چیکار شده. ببینید یه قانونی گذاشته شده، تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار. این قانون من فقط به یکی دو تا ابعادش من اشاره میکنم. ببینید الان شما کسی میخواد مجوز یه کارگاه بگیره 1000 امضا باید بگیره، ممکنه 1000 جا بره امضای طلایی بخواد و بر اساس این متاسفانه باید رشوه بده. و وقتی که ما اومدیم اینا رو به صورت مجازی گفتیم انجام بشه، الکترونیک باید انجام بشه، خب ابتدا خیلی مقاومت میشد. ما آوردیم تو کمیسیون خودمون که چرا اینا مثلا فرض کنید صنفی هست اجازه نمیده این کار انجام بشه، اطلاعات نمیده هستن. وقتی که شما به صورت الکترونیکی اطلاعات که میخواد بگیری، منی که تقاضا دادم از صنف فلان هستم، من نمیخوام اسم بیارم. چرا؟ میگه من آدم آوردم اینجا، تا حالا من عادت کردم کاغذی مثلا چند تا کارمند آوردم، اینا رو کجا میخوام بذارم؟ درآمدایی که این وسط میاد، زیرمیزیایی که ممکنه بخوام بگیرن. اما مجلس وایستاد این قانون رو مصوب کرد. دولت هم به حمدالله 1,000,000 و 500 حالا 300 یا 400 هزار تا فعلا صادر کرده علیرغم موانعی که ایجاد شده بود. همین 1,000,000 خوردی خوبه که توجه بکنیم جلوی حدوداً 10,000,000 تردد به دولت، به سازمان‌های دولتی گرفته شده. خب این خیلی ارزش داره. اگه ما بتونیم همه مجوزهای کسب و کار رو به این صورت بتونیم صادر بکنیم، از اون طرف برای اشتغال به استانها مثلا سال 1400 20,000 میلیارد تومان توی قانون بودجه سنواتی ما در نظر گرفتیم. بودجه 1400 100,000 میلیارد تومان گفتیم به استانها داده بشه برای ایجاد اشتغال. 1402 180,000 میلیارد تومان ما در نظر گرفتیم که دولت موظف باشه بده برای اشتغال. 13 قانون نقل و انتقال سوابق بیمه، طرف یه بیمه است میخواد بره بعض بازنشستگی میخواد منتقل بکنه. 14 کارگران ساختمانی ما، کارگران عزیز ما واقعا اینا احتیاج به حمایت دارن. قانون بیمه کارگران ساختمانی رو مجلس مصوب کرده. 15 محصولات کشاورزی باید خرید تضمینی بشه، به ویژه گندم، قانونش مصوب شده. 16 اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد کالاهای اساسی که من اشاره کردم که رسوندیم به 1%. این خیلی مهمه، دولت قبول داره برای حمایت از تولید ملی. نکته بعدی، یکی از معضلات دیگه‌ای که ما وجود داریم کارکنان شرکتی هستن. خب اینا دارن همون زحمت میکشن در ادارات مختلف، میگن چون شرکتیان میبینی 5,000,000 6,000,000 از حقوقی که به دیگران داده میشه باید کمتر بگیرن، شرکت‌ها دارن میبرن. به حمدالله مجلس قانونی گذرانده که ساماندهی بشه، دولت موظفه دیگه هیچ جدید نگیره اگه لازم نداره، اگه لازم داره باید همینا رو جذب کنه و اینا رو هم باید ساماندهی بکنه. اصلا این قانون رو مجلس گذرانده. یه قانون جزئی هم گذروندیم، واقعا یکی از مشکلات ما عزیزان سرباز ما بودن در خدمت سربازی، با حقوقی که به اینا داده میشد اینا حتی کرایه ماشین برای تردد وقت مرخصی هم نمیتونستن. الان این حقوق 12 برابر شده، مجلس مصوب کرده افزایش او. قوانین دیگه ای هم بود، من نمیخوام بهش اشاره بکنم، من یکی دو دقیقه بعضی از ابهامات. آقا شاستی بلند چی بود؟ اصلا من هیچ کس از نماینده‌ها رو من ندیدم که شاستی بود. نه، خبر دروغیه گفته میشه این مال دوره قبل بود، ابتدا اومد مطرح شد، آقای قالیباف جلوش گرفت، یکی از کارمندای مجلس رفته با اون شرکتی که شاستی بلند میفروخت با او بیرون قرارداد بسته، آورده داده به چند تا از کارمندا. ممکنه من الان نمیشناسم کیه، ممکنه به عدد نمیدونم، حالا من تعداد نمیخوام بگم، برخی از نماینده هم گرفته باشن. اصلا اون زمان اصلا حرف بیرونی بود، رابطه مجلس نبود. این مجلس شاستی بلند نگرفته، دروغ این حرف. من دوستانی میشناسم الان مستاجرن، واقعا تحت فشارن، همین نمایندای مجلس دارم عرض میکنم ها، تو همین تهران دارن زندگی میکنن و با حقوقی که هست، حالا من اصلا بس حقوق نمیخوام اینجا اشاره بکنم، به دلیل اینکه من عضو هیئت علمی ام و حقوق استادی باید بگیرم. شما برید ببینید حقوق استادی در دانشگاه چقدره و مجلس هم تقریبا با این پایه‌ای که هست حداقل 20 تومان از حقوق هیئت علمی، نمیخوام بستگی به موارد گوناگون عرض کردم، بین 10 تومان تا 20 تومان از حقوق هیئت علمی یک استاد ما هیئت علمی پایین تره در داخل مجلس داده میشه. این حرفایی که گفته میشود و اینا یه مقدار فضای مجازی متاسفانه رعایت انصاف رو نمیکنن. من بیش از این نکات توضیح ندم، نکات قوانین خیلی مهمه، من فقط به قوانینی مهم رو اشاره کردم غیر از قوانین روتینی که هست و داره تصویب میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.